خب این جلسه چهارم و امیدوارم که دیگه بیشتر از این مزاحمتون نخواهیم شد. در شروع راجع به سهراب سپهری و آقای صنعتی مطلبی بود، اونو بگید که بعد ادامه سوال.
همون ولتن سال 38 بود، همون سال بعد دومین سالی که من رفته بودم به باعث فرانکلین، یه روز همایون صنعتی به من گفت که من دلم بخواد با همون حالت خاص خودش، من دلم بخواد تابلوی نقاشی بخرم، کیه که میشه من برم ازش بخرم کتاب تابلو؟ گفتم به نظر من کسی که از همه بهتره سهراب سپهری. اون باقا هنوز این صحبت حدود 60 سال پیشه دیگه، سهراب طبعا سهراب امروز نبود و ولی به هر حال من میشناختمش و ارادت داشتم بهش و علاقه داشتم به کارش، بنابراین گفتم بهترین کسی که من میشناسم سهراب سپهری. گفت پس ترتیبی بدیم که بریم ببینیم. خب ترتیبی دادیم و رفتیم منزل سهراب بود و 20 خورده ای، شاید 25 تا، بین 25 تا 30 یادم نیست تعدادش، تابلوهای همون مراحل اول کارش رو کشیده بود که توش هیچ شباهتی به کارهای بعدیش نداشت. یادمه که توش سبزی و ماهی گلی و اینا خیلی بود، مثل چیزهای هفت سین و اینا، همچین حالتهایی داشت. یادمه که ماهی های قرمزش به خصوص خیلی جالب بود، دوره ماهی گلی ما میگفتیم، شوخی کرده بودیم. عرض کنم که صنعتی اول نگاه کرد و گفت بله بله، خیلی تعریف کرد، خوشش آمد، گفت همه شو با هم میخرم. چند آقا؟ یو سهراب یو به حالت یکی خورد، هیچ انتظاری همچین شکل چیزی رو نداشت و من گمان میکنم شاید تا اون موقع اصلا تا تابلوی نفروخته بود، شاید، من به زرس قاطع نمیگم، ولی شاید که هنوز تابلوی نفروخته بود و قطعا در اون زمان مثلا یه دونه تابلوی نقاشی ولو مال سهراب یه چیزی مثلا شاید مثلا 2000 تومن، 1000 تومن، 2000 تومن، 3000 تومن، یه همچیزای بیشتر نبود، برای که یه پولی بود که همون ماها به حساب بیامد و هنوز این نقاشی این اهمیت رو نداشت. صحبت 60 سال پیش رو میکنم، مثلا قابل مقایسه با کار امروز نبود، با وضع امروز. عرض کنم که سهراب بیو اکسال عملی شد، آقا همجور مثل که یکی گوه، آقا من نمیدونم با این حالت مظلوم معصومی که داشت یه حالت من نمیدونم چیکار کنم، یه ها اصلا چیز شد. ضمناً رقم 100,000 تومن رقم مقابل ملاحظه‌ای بود و اون موقع ارزش این کار رو داشت قطعا. اگر در اون روز شاید سهراب بخواست بفروشه ممکن بود که با این قیمت خریدار پیدا نکنه، شاید، من الان اینو باز با قطعیت نمیگم، ولی به هر حال رقم خیلی قابل ملاحظه بود، میشد باشه یه دونه خونه خرید. عرض کنم که سهراب اینطور گفت هر جوری که صلاح میتونید، یه همچی حرفی زد، دارم نقل معنی میکنم، کلمات رو درست یادم نیست. من یه دفعه به نظرم رسید که با این ترتیب و وضعی که هست به نظر من اگر که سهراب مثلا یه بورسی بگیره و بره به ژاپن برای مطالعات راجع به کار نقاشیش، به نظر من دیدید که خیلی کار بهتریه. اینو گفتم که به نظر من سهراب فکر میکنم که یه همچی کاری اگه بکنی بری آقای صنعتی ترتیبی بده که به جای اینکه تو پولی بگیری بابت این تابلوها، به خصوص که اصلا یه حالت برایش عجیب و غریبی بود این پیشنهاد صنعتی به اون شکلی که پیشنهاد کرد، فکر میکنم که بعد کاری نمیشه، استقبال که گفت بسیار خیلی خوبه اگر هم چیزی بشه. منم بنابراین به صنعتی این رو تاکید کردم، پس بنابراین اگه بشه شما یه بورسی به جای این معین بکنید، مخارجی که شاید حالا یک سال یا دو سال سهراب در ژاپن باشه، مخارج والا درسی که میخواد بخونه یا مطالعاتی که میخواد بکنه و اقامت در ژاپن برش تأمین بشه، من فکر میکنم که کار بهتری. زنکو به شاه با کمال میل استقبال کرد از این و سهراب رفت به ژاپن، که البته میبینید که بعدا وقتی سهراب از اینجا که برگشت کار سهراب به کلی سهراب نقاشی سهراب بعد از سفر ژاپنش خیلی فرق داشت با نقاشی سهراب قبل از سفر ژاپن. اتفاقاً بعد در همون موقعی وزیر رفته بود، من یه سفری رفتم لندن بودم، دو مدتی رفتم، یه نامه نگاری هم بود، یه کارهایی بود که به من یه نامه نوشته بود، من یه جوابی داده بودم. اخیراً اتفاقاً آمدن پرونده های چیز رو از زمان فرانکلین سابق، مسئولین امروزی فرانکلین سابق مصاحبه با من کرد، فیلمی که برداشته بودن لطف کردن و بعضی نامه های بین من و سنتی رو چیز کرده بودن، فوتوکپی کرده بودن، تو پرونده ها بوده، من چیزان یادم نیست، هیچ یادم نبود هم چیزایی هست و آورده بودن. اتفاقا سنتی تو اونجا صحبت از این کار میکنه و چون یه صحبت های دیگه ای شده راجع به اینکه سهراب چجوری رفته به فرنگستان، رفته بوده به ژاپن، یعنی به هر حال گفته شده است که سنتی نبوده و دیگری بوده، من به نظرم رسید که به اطلاعاتون این رو برسونم بد نیست. این سندش این است که سنتی تو اونجا داره می نویسه توی نامه که برای من آورده، این دارم تو نوشته، اینو نوشته که سهراب هم داره پاسپورتش درست میشه و انقریب خواهد رفت به دیار زردپوستان. این جمله ایست که تقریبا تو اون نامه گفته.
بسیار خوب. باید برگردیم به این سوالی که مونده. شما هم کار تئاتر کردین، هم فیلم، هم کار ترجمه و حتی کار دیگه هم کردین، ولی اینها به طور مشخص تو اصل فرمی بودن. سوال من این است که دنیای رمان با دنیای تئاتر و بعد دنیای سینما، این ستا چجور دنیاهایی هستن و این ستا با هم چه رابطه میتونن داشته باشن؟
ولی اینا به هر حال هر هنر به هر صورتی، حالا از شعر بگیرید تا داستان بگیرید، حالا نوشته باشه یا تصویر باشه یا موسیقی باشه یا هر چیز دیگه، مجسمه سازی باشه و بسیاری کارهای دیگه، آدم‌ها خیلی کارهایی که در زندگی میشه جنبه و حالت هنری و شعری داره. و من چیزی که مثلا شاید نابترین شکلش باز خود همون شعر باشه و کاملترین و خلاصه ترینش، من به نظر من میرسه، البته من صاحب نظر در این مورد نیستم، اینا صحبتی که الان سوالی که از من میکنید راستش این است که شاید بایستی که از یه آدم های محققینی که در این زمینه کار کردن بکنید، من صلاحیت پژوهشی ندارم، ولی حس و تصور و عقیده من بر این استش که چیز شخصیست، بحث و تجربه خود من دارم حرف میزنم، اینا در واقع از یه ریشه میاد، اصل قضیه یه چیزه، یعنی نیاز انسان به این که بیان احوالاتی بکنه، بشنو این نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند. خب میدونی که اصلا دیگه یعنی آغازی بهتر از این ما نداریم، یا یکی از بهترین آغازهایی است که داریم به نام خداوند جان و خرد فردوسی هم بکی دیگه شه. اینا آنچه که باعث میشه که مولانا یه همچین حرفی میزنه یا فردوسی اونطور صحبت میکنه، به نظرم اینا دارن میگن که موضوع از چه قراره. حالا ممکنه که یکی وقت باشه وان گوگ این کار رو بکنه، یکی بشه با عملش بکنه، حرکت حلاج، وقتی که اون کاری که حلاج میکنه به اون شکلی که میره بر سر دار اصلا چکامه ای از اون قشنگتر هست، خودش با خودش این شعر عمل به شعره. و بنابراین یه بینید چیه، یه نوع حالت ها، اون کیفیتی به شرطی که ناب باشه و به شرطی که از سر صدق باشه، به شرط این که اساسش اخلاق باشه، اخلاق نه به معنای خلاف آدم میکنه، کارهایی میکنه، گناه میکنه، به اون معنی نمیگم، مادر اخلاق رو من دارم راجع به حرف میزنم که چیز مشغول دل مشغولی حافظم همینه. بالا از شما میپرسم، یک پایه اصل کار هنر، اولین اصلش و شالودش چیه؟ وقتی شما به عنوان یعنی منتقد بخواید یک کاری رو ببینید، اولین چیزی که فکر بکنید راجبش چیه؟ یک کار رو
جوهره،
چرا فقط سوال شما بکنید از من از شما بکنم؟
جوهره معنا.
قبل از اون، قبل از اینکه شروع به معنی بکنید، اون چیزی که باید آدم حس کنه توی یک کاری، وقتی شما میخواید از یا تابلوی نقاشی رو ببینید یا یه موسیقی یا یه شعر یا یه نوشته، یه منتقد میخواد بشینه اینو نقد بکنه، اولین فکری که من به نظرم میرسه منتقد صاحب صلاحیت بخواد بکنه تشخیص این است که این آدم صمیمیت داره در کارش یا نه، صادقه به این معنی یا نه، یعنی حرفی که خواسته از دلش بر اومده یا نه. خب میتونه از دل بر بیاد، از خیلی جای دیگه هم بر بیاد، خیلی حرفایی که مهم هم ممکنه تلقی بشه، ولی اگر یه منتقد واقعی باشه، اگر ببینه که صداقت درش نیست، به نظر من باید اینو بذارتش کنار، اصلا نره، لازم نیست تا تهش بره. ولی اگر اون رو دید ولو اینکه پر از عیب باشه توش، به نظر من حق است که براش ارزش قائل باشه. این به نظر من اینطوریه. حالا این صداقت و صمیمیت از مقوله چیه؟ جز اخلاق نیست. به نظر من نه تنها اخلاق بلکه اساس اخلاق، یعنی اگر اون بود، یعنی صداقت بود در کار و صمیمیت بود، یعنی کسی راست میگفت، به خودش دروغ نمیگفت، اگه به خودش دروغ نگه به دیگران دروغ نمیگه، با احتیاجی به ایجاد موقعیت های بیشتر از حقش نیست، خودش رو در ویترین نمیذاره، مثلا از بسته بندی خوشش نمیاد، ببینید نسبت بخش، یعنی همینی که هست، دستش واضح، روشن، حرف ساده. این من گمان میکنم که چیزهای کارهای موفق هنری همیشه اونا که اصل کاری هست، وقتی میشه فردوسی و حافظ و سعدی و اینا، یه همچه قضیه است، فرودکی، خیام، اینا ببینید از باید که اساس و پایش قطعا و یقینا ریشهش در صداقت، و صداقت اساسه چیزیست که ما اسمش رو میذاریم اخلاق. من کاری به خلافکاری یا آوردم، من کاری که میکنه کسی مسئول خودش، برای خودش کاری میکنه که خوبه یا بده، خلاف میکنه هر چی، من به اونا رو نمیگم، من راجع به اون شالودهی که میگم بایستی که وجود داشته باشه. و این امر یه چیزیست که در عمومیت نداره در دنیا و در بین هنرمندا. وقتی مثلا یه آدمی تو نقاشی، مثلا یه آدمی میاد مثل وان گوگ، مقایسهش بکنید با ادی وارهول، وان گوگ مظهر صداقت، شعله صداقت هستن، و وارهول قطعا یه آدم کاسبی به نظر من. حالا هر قدم که الان تابلوهاش میلیاردی باشه یا هرچی باشه، به هر قدم مهم باشه و مثلا خارق العاده تلقی بشه یا نشه، کاسب خیلی درخشانی است. ولی وان گوگ یه دونه تابلو هم نفروخت.
بفرمایید انسان به عنوان مخاطب کجا وایساده
در مقابل انسان؟ انسان به عنوان مخاطب همین اثر هنری، اون کجا وایساده؟ سوالاتون سخت میشه. انسان همونجا که از خوب وایساده دیگه. انسان اتفاقاً ببینید آقا، هم اینجا هم ببین آقا، بیشتر به نظر من، اگه از من بپرسید، من به نظر میرسی که شاید مثلا 90% کارهایی که تو دنیا میشه به این معنی، مثلا اگه حذف بشه هنر چیزتر میشه، هنر از یتیمی در اصلا گم اون چیزی که هنری که ناب باشه، اصلا اگر ناب نباشه یه کاری به کردنش نمیارزه، لاقل قصد خلوص اگه توش نباشه. نمیگم هر کسی هر کاری بکنه حتما تا آخر کار میتونه این زلالیت رو حفظ کنه، این کار کار همه کس نیست. همه کس حافظ و سعدی و مولانا و فردوسی و حافظ و رودکی و خدام خیام نمیشه.
منظورم که بخیر اثر هنری و خالق اثر هنری یک طرف یه مخاطبم داره.
بس با آدمی که با این برخورد میکنه، آدم ها هر کدوم اصلا هیچ تلقیشون فرق داره با هم دیگه. ولی اکثر آدم ها یه، حالا من چی بگم براتون؟ من یه قصه براتون میگم اینو نمیتونم حالا مناسبه برای این کار دارم. من یه بعد جوونی در سن 17-18 سالگی یه دونه گراموفون روسی داشتم، به صفحه های موسیقی که اون روزا تو رادیو تهران بود، صفحه های موسیقی حالا خارجی و داخلی، مال حالا قمر و زلی و تاج و اقبال سلطان اینا بر کنار، صفحات مثلا ریمسی کورساکوف، شهرزاد، نمیدونم بولروی راول، گمون کنم برای راول و مثل بولدور رابل و چارداش های مونتی، صفحه چارداش بود، آهنگ های کولی که چیزای مجاری بود که مال کولی ها بود، بهش گفتن چارداش، خیلی زیاد تو رادیو تهران می زدن. اینا رو دیر ما جمع کرده بود، به هر حال در عالم جوانی خیلی برای من یه چیزی گرم بود، این کارو من میکردم، خیلی چیز بودیم، خیلی یخم میگرفت. یه روزی من یه دور از همین چیزهای صفحه های چارداش که خیلی دوستم، چارداش مال مونتی رو گذاشته بودم که حالا باید شنیده باشید، اسمشو شنیده باشید که چیه، این صفحه رو گذاشتم که دارا را 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 دارا را را رام دارا را را دارا را رام دار 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 را رام دار 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 رام. این بود همان الان هنوزم دابود شنیدید. بعد یکی از این دخترهای جعفر اومد جلو گفت چیز بود تو دماغی حرف میزد، یه اومد گفتش که ای منو چهر این چیه گذاشتی؟ گفتم چیه؟ چی بذارم؟ گفت چارداش مونتی بذار، چون چارداش مونتی برد. گفتم بابا که خودش از چارداش مونتیه. گفت ای پس به به، من اینو اصلا این اصلا تو زند من اینو برای خیلی تا الان تعریف کردم، برای که خیلی قصه اعلاییه و برای من اصلا شده معیار. یهو فهمید الان بتون من آدم ها رو به دو از این بابت جواب شما رو میخوام بدم. سوالتون سخته، من خواستم با این کار حل مشکل بکنم، یک کلی گیر آوردم یادم افتاد در این فعلا من از جای این حرفا نیست اینجا مکالمه. ببینید من دو تا بر خودم بر چند نفر تا حالا گفتم دو جور درک معنی قدردانی از هنر هست، یکی بهبه یکی ابهبه. بیشتر آدم ها ابهبهی هست، بیشتر هنردوست ها ابهبهی هست، آدم های بهبهی واقعی خیلی نادر، همچنان که اون هنرمند ناب هم خیلی کمه که کارش هنر، همچنان شاعر. ما 15,000 تا شاعر داریم که خیلی دیگه مستخارمون 15,000 تا شاعر دیگه. من گمان نمی کنم که بهبهی اینا تعدادش از مثلا به 100 تا برسه، ولی ابهبهی های خیلی بالا زیاد داریم. اینا در جهت نابی حرکت نمی کنه، در جهت نشون دادن یک توانایی های حرکت میکنه. خب اینا ارزش خودش داره، ولی ارزش اون همه اون بر نیارم سر از این قمار، همه اون بر نیارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی سعدی، این از نوع نابشه.
یه سوال که خیلی مطرحه،
نمیدونم من زمینا جواب سوال شما رو دادم پند یا نه.
نه اونایی که جواب دادیم جواب خوبی بود، حالا بچه که بود
در حال من خیلی بیشتر از این نمیدونم. شما سوالی که میکنیم، من که فیلسوف که نیستم، اصلا متخصصم نیستم، نمیدونم.
بله، یا سوال هایی پانداته از همه میپرسیم یا هر کس به هست به بسرش. یه مطلب که حالا توی سینما و تئاتر و اون چی که توی ادبیات ما میگذره، ما به لحاظ تاریخی بالاخره قصه ها و حالا تو اشعار اون حتی اشعار من که آثار منظومه خیلی شعرا داستان دراماتیکی کمی نیست، ولی اساسا در آثار نمایشی ما چه تو آثار تو سینما خیلی از اونا خبری نیست، یا اگر به نظر هم اتفاق افته خیلی به لحاظ کیفیت پخته ای نیست.
بلکه کوشش های بعد یا کوشش های کردن همطور که
چرا ما انقدر کندیم یا ناتوانیم در باز نویسی یا باز نگری به آثار خودمون؟
بلکه خیلی
به قرب توجه داریم به خودمون توجه نداریم،
جای تأسف داره. الان بیر یه جوری بوده که اون موقعی توجه به فرهنگ گذشته و به خصوص شعر و نثر گذشته فارسی، یعنی چیزهای نمونه های درخشانی است که ما بین رودکی به حافظ، در واقع دوره درخشان این کار، اون فرهنگ عظیمی که ما بهش در مینازیم و حق هم داریم که بنازیم، همون اتفاقاتی است که بین رودکی به حافظ میفته. حالا من میگم روزکی حافظ برای معین کردن حدود تاریخیشه، اهم از نظم و نثر و علم و نقد و بقیه قضایا در تمام زمینه ها و فلسفه همه اینا. حالا بگذاریم از بعضی کسایی که بعدن از زمان حافظ تا امروز هم آمدن، خب یه کاری اتفاق افتاده، بعضی هاشون هم درخشانه، مثلا مولا صدرا داریم، یه کسایی بودن مثلا شیخ بهایی و اینا کارهایی کردن زمان صفویه که بیشترش البته از بابت فرهنگی، فی الواقع غیر از کار معماری که خیلی درخشان از بسیار جهات، در واقع یه نوع انحطاط در کار بسیار فرهنگ به معنی واقعی و نابش، که همطوری این انحطاط ادامه پیدا میکنه که میاد به زمان قاجار و بعد از قاجار. حالا چی بود سوالتون دقیقا؟ چی بود
الان؟ چرا ما بی‌توجهیم یا بی‌توانیم در بازنگریم؟
ما الان میگم که این مسئله رو ما بهش که دور داریم بیشتر از پیش دور میشیم، یعنی در جوانی ما توجه به اون گذشته خیلی زیادتر بود ببینید، یعنی که جوان‌ها توجه داشتن، یعنی شعر رو حفظ بود، اصلا درسی هم که ما میخوندیم و اینا تو مدرسه و چه دبستان چه دبیرستان به ما رو راهبر میشد به اون طرف. به مرور ایام این کارا رفته از بین، الان از اینترنت هم که آمده دیگه تقریبا این اصلا فراموش شده، یه بچه ها دیگه جوان ها حوصله اون چیزها رو ندارن. حالا این سوالی که شما دارید میکنید در یه وضعی هستیم حالا، یعنی استفاده نشده اون موقعی که حتی این توجه بوده، حالا که داریم ما دور میشیم این باز داره کمتر هم میشه، و وقتایی که توجه شده، مواردی بوده است که توجه شده، برخورد از بصیرت و عمق و دقت و صلاحیت آنچنان که باید و شاید برخوردار نبوده. الان وارد جزئیاتش میشیم، اسمای آدما رو بیاریم، فکر میکنم کار درستی نباشه.
شما خب کار ترجمه هم زیاد کردین. بخواه ببینم که یک اثر ترجمه در واقع ویژگی یک ترجمه ارزشمند چیه؟ یعنی ما به چه ترجمه میگیم این ارزشمند دارم؟
اینو من میتونم اینجا در این مورد به دلیل تمرین 60-70 ساله‌ای که کردم در بساط تجربه خودم چیزی بدم که شاید که یه خود حرفه‌ای باشه. یه چیزی من نوشتم توی یه کتابی که من چاپ شده که من به اصطلاح ترجمه کردم و یه سایی نوشتم، کتاب عروسک خانه، نمیدونم دیدین شما اونو؟ توی اون دو تا چیز هست، یعنی مقدمه به صورت مقدمه نداره، دو تا در واقع رساله داره، مثلا یکی به نام ایبسن شاعر و عروسک خانه، یعنی ترجمه نمایشنامه دالز هاوس ایبسن که به عنوان خانه عروسک 5-6 بار قبل از این ترجمه شده بوده، ولی نشر کارنامه در زهرای مرحوم از من خواست که بپردازم من به ایبسن دو. و من خب عروسک اسم این رو گذاشتم به جای خانه عروسک، گفتم عروسک خانه. توی اونجا راجبه این مسئله، راجبه ترجمه به تفصیل یه مقاله هست به نام چند اشاره به چالش ترجمه، و توی اون چند اشاره به چالش ترجمه ارجاعاتی هست به کتاب موسوم به زبان زنده، و اینجا من راجبه این اختصاصا نوشتم چیزایی. یعنی اون اگه ببینید، اگه وقت اون فرصتی باشه اون نگاه بکنید، خیلی به دقت توش گفت تو مطلب اون حرفی که من میتونستم زده شده، و بعد این تو کتاب زبان زنده که الان اون کتاب زبان زنده اونجا نوشته زیر چاپه، ولی در چاپش تأخیر شده شاید اون باقی که گفتیم زیر چاپه فقط 12-14 سال پیش بوده. حالا به من قول داده شده که این پاییز در بیاد، اونجاها شما پیدا کنید جوابای راجع به این خیلی هستش. ولی یک حرف رو من میتونم بزنم به طور قطع و یقین در این باره، این است که تصور این که دو تا حرف هست در مورد ترجمه، بعضی ها میگن ترجمه دقیق واقعی این است که لفظ به لفظ باشه، یعنی در واقع ترجمه تحت لفظی باشه، و یک جبهه مخالف هست که میگه نه خیلی تجربه باید به معنی باشه. من به یقین مبین این رو بهتون میگم که در 95% 97% موارد تجربه لفظ به لفظ که اسمشو بذاری تجربه دقیق، به طور یقین نادقیق ترین تجربه است از بابت معنی. اینو به یقین بهتون میگم. ولی این که مثلا حالا اگر تو فقط وقت برفتی به صورت لغات رو ول بکنی و بری سراغ فقط کلیت معنی که بگیم اگر این کاری کردی حتما درست میشه، باز همینطوری بگیم، باز اینم جواب کار رو نمیده. ببینید یه حرفی که زده میشه اون کلمات دونه دونه اگر کاری باشه که به درد این که آدم بهش توجه بکنه، کار مثلا کار ایبسن باشه یا مال شکسپیر باشه یا مال برنارد شا باشه یا مال هر آدم بزرگ دیگری باشه، مال افلاطون باشه یا سقراط باشه، هر کی یا مال ویتگنشتاین باشه یا مال دریدا باشه، هر کدوم، هر آدمی که به هر حال یک کسیه، این کسی که حرفش رو میدونه داره چی میگه، چون حرف بی خود زیاد، حرف قابل حذف بین کتابا، توی کتابایی که نوشته شده خیلی زیاده. فکر کنم بیشتر کتابا اگه نبود فرهنگ‌تر بود و تکلیف آدم‌ها روشن‌تر، این درش تردیدی نیست. ولی من دارم رجوع اونجایی که واقعا به درد می‌خوره و حقیقتا قولیست که جملگی برانند، من اون رو دارم رجوعش حرف می‌زنم، رجوع کاری که ارزش واقعی هنری و فرهنگی داشته باشه. شما اون یه آدم با صلاحیتی وقتی به شکسپیر وقتی میاد این کلمات رو دونه دونه این گوهرهایی رو که بیچینه که نتیجهش مثلا میشه فرض کنید گفتار معروف تو بی اور نات تو بی شکسپیر مثلا ولی میگم تو بی تو بی که این تو بی اور نات تو بی رو هممون بلدیم، هر چی بگیم تو بی اور نات تو بی رو میدونن که هملت گفته و راجع به چی هم حرف زده و غیره. این یعنی زیر و بم کلماتش دونه 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 اینا ارزش داره و ازش معنی تراوش میکنه و در عالی ترین سطح و به بهترین شکل. بنابراین باید به دونه دونه اینا توجه بشه، اون لغت ها رو دونه دونه ما در نظر بگیریم. در نظر گرفتن این معنیش اینه شما اینا رو پشت رو کنید بذارید تو زبون دیگه، یک چیزی که یک فرشته نازنین تبدیل به قول بیشاخودم میشه. همین مثلا هر شکسپیر رو شاید پشت رو کنید، یعنی یه لغتی تو دیکشنری گیر برید جواب اینو میده، اونو بذارید عین اون برید جلو، یه پول سیاه قیمت ارزش نداره. حالا تا اونجا که من روی چیز هستم، حالا روی تو بی اور نات تو بی دارم حرف میزنم، تو بی اور نات تو بی در واقع تو بی یعنی بودن، نات تو بی یعنی نبودن. اصلا بی با همون بی اون با بودن ما هم سازگاره، بی هم ریشه زبان هند اروپایی، بی و بودن هر دوتاش با هم دیگه خواهر بردارن. ولی وقتی که شکسپیر میگه تو بی اور نات تو بی، مسئله مرگ و زندگی برش مطرحه، در فکر بودن تصور خودکشی داره میکنه حتی دیگه. شما اینو تبدیل کنید به بودن یا نبودن، این یه چیزی از دست میده، چراغش خاموشه، تو بی اور نات تو بی کشیده میشه، داره فکر خوابیدن مردن اون دنیای یه جای دیگه چه خبره، خواب آدم میبینه، داره یه همچه حرفایی میزن. آدم بگه to be or not to be، حالا بگه بودن یا نبودن، نمیشه، راه نمیده به این که شما این از دست میدی. ببینید بارها شده که از من خواسته شده که به دلیل حالا سوابق همون کاری که داشتم برای درسی که خوندم، از من خواسته شده که شکسپیر ترجمه. من هیچ وقت جرأت همچین کاری نکردم و بزرگ جرأت نیست، فهمیدم که شدنی نیست. گفتم واقعا من صادقانه گفتم اگر من یه روزی تونستم تو بی اور نات تو بی رو ترجمه بکنم و بکنم، بعد خود میرم فقط به همین دارم میگم، باید یه تو بی اور نات تو بی بذاری که جواب اونو بده از نظر موسیقایی، چون فقط کلمه به صورت این که نیست، باید راه بده که شما بتونید یه قالبی باشه که بتونید اون کیفیت رو درش بگنجونید و نه تنها بگنجونید بلکه آدم های دیگه رو ببینن و اونی که میشنوه حس بکنه اینو. ولی بذاری بگی درست دیکشنری هم اینو گفته، این واجد حیاته، بنابراین مرده است، بنابراین به درد بخوره. بنابراین اگه اینو دارم میخوام بگم که صرف دونه دونه ترجمه کردن این مسئله اعلاست. مرحوم مجتبی مینوی این مشکل رو باش روبرو شده. اگه به نظرم همه اینو بدونن که ترجمه کرده ایشون، این سپیچه، این گفتار شکسپیر رو، تو بی اور نات تو بی رو ایشون ترجمه کرده، کاملا مشخصه که دوچار این فهمیده این مشکل رو، اون خیلی پیشتر از ما و خیلی بهتر از ما همون وقتی این کار کرده درک کرده، ولی گفته حالا چی کارش کنم. این تو بی اور نات تو بی کرده یه بحر طویل، شعر کار شکسپیر هم شعر، البته شعر آزاده، ولی که اون تبدیل که به شعر طویل و متوجه این to be or not to be و بودن و نبودن بوده، ولی برای که از این کار یه راهی، یه بفری پیدا بکنه، شروع کرده به این شکل: to be or not to be, that is the question. To be or not to be, that is the question. بودن یا نبودن مسئله این است. رو بخواید ترجمه تحت لفظی بکنید، ایشون نوشته که نوشته به بودن یا نبودن بحث در این است. خیلی جالبه، خیلی 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 جالبه. این حالت به بدنم و حرفی که ادامه میده بیتون حالت بحر طبیلیه تا آخرش، یعنی مسئله این حالتی برای که از شر توقفی که بودن اون دن یه حب تک میکشدش متوقف، دو تام بودن یا نبودن این کشته میشه، اون کشش از بین میره. این برای که این کارو بگیره میشه به بودن، اول یه به اضافه کرده، به بودن یا نبودن بحث در این است. یعنی به کلی این است میبره در بحث در این است، بحث هم تنگش میزنه. خیلی هم قشنگه در جای خودش، لااقل قشنگ و خوش‌صدا و خوش‌خیم و خوش موسیقیه، تردیدی نیست. ولی وقتی میگه اینو در روزگار نو چاپ کرده از زمان جنگ، این در روزگار یه مجله‌ای می‌اومد به اسم روزگار نو، این مال مجتبی مینوی، ترجمه شده، همین یه دونه گفتار شکسپیر چاپ شده، ولی مجتبی مینوی هملت رو ترجمه نمی‌کنه، فقط اینو چاپ کرد و زبونش گاز گرفت و کاری که می‌خواست بکنه نکرد. ولی اتود جاده، یعنی با این کارش نشون داده که نمیشه این کار کرد به شکلی حقش ادا بشه، مگر اینکه مثلا یه وقتی یه کسی یه کاری به تو رو بکنه، مثل کاری که میرزا حبیب مثلا کرده با جیمز کتاب جیمز مریر، اون بابا حاج بابای اصفهانی رو کرده، الحق و الانصاف شاهکاره. یعنی نمونه ترجمه میخواین، نمونه میرزا حبیب اصفهانی در حاج بابای اصفهانی، یعنی درش تردیدی نیست. حالا در مورد شکسپیر اگر میخواید، ناصر الملک هست و اوتلو. یعنی به نظر من تنها کاری که شده دو تا اون تاجر ونیزی رو هم ناصر الملک کرده، اونم خیلی خوب، ولی اوتلو یه چیز دیگه است از بابت کار ترجمه‌ای. نمیگم یه چیزی که اونیش که باید باشه، ولی اونی که هست درخشانه و کاری که ناصر الملک کرده الحق و الانصاف داره. من چیز دیگری تا رو ندیدم که شکسپیر شده باشه که به درد این که آدم حتی مثلا بخونه، یه چیز تبدیل میشه به یه قصه هایی که همینطور قصه هایی که میخونی مثلا هیچ جالب نیست، چیز خیلی خاصی آدم ازش نمیگیره. مثل این میمونه که مثلا یه کسی شما بخواید مثلا بخواید بگید فقط حافظ بگه که من اینو باز تو اون کتاب نوشتم، همین کتابی گفتم زبان زندگی دارم از تو اون نقل میکنم، فاش میگویم از گفته خود دلشادم حافظ. فرض کنید شما بخواید اینو ترجمه بکنید، بگید یکی بره پاش به جای این بگه من اینو به زبان فاش میگویم از گفته خود دلشادم رو میخوام به زبان معمول بگم، یه جوری که برای آدم ها قابل درک باشه و بتونن هضمش بکنن، بگی خوشوقتم صراحتم به عرضتون برسونم، صد در فقط جای گفته خود دلشادم رو ما آوردیم اول خوشوقتم از گفته خود دلشادم، یعنی خوشوقتم فاش میگم که صراحتن به عرضتان برسونم، چون به عرضتان برسونم برای یه ادبی باشه، به شما بگویم قشنگ نیست، فاش میگویم از گفته خود دلشادم، از آنچه که گفتم خوشوقتم که صراحتن به عزتون بشم. این حافظ وقتی بگه فاش میگم از گفته خود دل شدن، برق آدمو میگیره. هنوز هیچ چی نگفته، برق آدمو میگیره، هنوز حرفشو نزده، آدم میگه چی میخواد بگه. ولی خوش آدم زیاد یا آقای داره مثلا گزارش رفته مثلا راجب محیط زیستی اشکالاتی بوده داره، میخواد مثلا میخواد به آدمو بگه مثلا بیان موفق شده، مقدار زیادی جوانا آمدن خودشو دارن کمک میکنن که زباله ها رو جمع جمع آوری بکنیم. یه همچی چیزی بیشتر نیست، یه همچی عادتی پیدا میکنه. حالا بنابراین نتیجه کار این است که میخوام بگم که دونه دونه کلمات رو بایستی که وضع کرد و معنیش رو آنچنان که مقصوده، چون کلمات هم باید یه معنی ندارن، معنی ها دارن که بیشتر معنی های خیلی ناب اعلاش تو دیکشنری پیدا نمیشه اتفاقا، یا تو این دیکشنری تو یکی دیگه پیدا میشه، خیلی هاش واقعا بایستی که تو زبون مردم پیدا میشه. اتفاقا من تجربه من این هستش که باید دیکشنری رستگاری زبان مردمه. حالا این بازی مسئله برکنار، دونه دونه اینا باید وضع بشه، ارزش معنایش معلوم بشه، این معنی ها رو باید وقت پس مجموعه رو در نظر بگیری، بعد اینا رو بریزی این تیکای گوشتی که پیدا شده، فرض کنید تیکای گوشت اینو باید چرخ کنی بعدش. امکان نداره شما بتونید اگر کباب چنجه در بیارید از این، بایستی با هم دیگه قاطی بشه بدون اینکه اون معنی ها گم بشه، اینا با هم قاطی بشه، کباب کوبیده نتیجه بده، بنابراین یه مقدار از وزنش کم میشه بعد از چرخ کردن، قطعا میشه این کار. مثلا از یک کیلو مثلا ممکن بشه 10 گرمش کم میشه اگر همه معنی ها توش باشه، که خیلی وقت اگه بکنی بعضی وقتا وقتی میکنم آشغالا میاد چایی که اون معنی ها یه رنگ دیگه پیدا میکنه، اونو نمیگم، اگر معنی ها همش باشه دو میگم. الان من نمیتونم وارد خیلی زیاد بشم، غیر از همین مثال نمیتونم الان وارد خیلی چیزای دیگه بشم، تو اون چیزایی که گفتم اونا با فصل شهر دادم. و معنی این کار نیست که باید منطقه معنی رو در زبان مقصد پیدا کرد، منطقه معنی رو با اجزایی که توش هست که همه اینا ترکیبش با هم دیگه قاطی بشه چی در بیاد آخرش ازش، و در زبان مقصد اگر منطقه مشابهی وجود داشت دقیقاً این کاری کرد، خب آدم میکنه. مواردی هست که بشه لغت ها با هم دیگه میخونه، من حتی میتونم یکی دوتا مثال براتون بزنم، ولی در اغلب مواقع نمیشه. یه منطقه معادلی در زبان مقصد برش ایجاد کرد، ولی فاصله اینا به ظاهر میتونه خیلی برداشته بشه، ولی معنیشون با هم دیگه نزدیک بشه. نمونه این که من دارم میخوام این که میگم روشن بشه، دو تا مثل رو که حالا ما در فارسی و انگلیسی داریم من براتون الان میگم. ما مثلا میگیم شریک دو رفیق قافله، معنیش روشنه دیگه. در انگلیسی اینو دارن به این صورت: running with the hare and hunting with the hound، با خرگوش دویدن و با تازی شکار کردن. معنی این کار متوجه میشید دقتش، یعنی هیچ، یعنی کم و زیادی نداره، یعنی با تازیش رفته با تازی میدوه، تازی میخواد خرگوش رو بکشه، میخواد بزندش، ولی با خرگوش داره میگه من با رفیقم، باش داره با خرگوش همراهی میکنه، با خرگوش دویدن، running with the hare، همون ربیته، خرگوش های گندرش بگن hare، با خرگوش دویدن، and hunting with the hound، با تازی شکار کردن. این رسم شکاری که تو دیدید که فاکس هانتینگی که میکنن، شکار روبایی که میکنن، سگا واق واق میکنن، تازی ها میدونن، آدم ها سوار اسب میشن، لباس های سنتی رنگ و رنگ میپوشن، دیدین که لابود این رو، اینو بهش میگن. مال ما تو با بیابونای ما، بیابونای برهوت و جاده های وجوری و کاروان و راهزنانی که میان کاروان ها رو میزدن، میشه شریک دوز رفیق قافله. فضای خشک و بیابونی ما از اونجا باید جنگلی و پرسبز جنگل رابین هوده که توش دارن اشراف دارن میرن شکار مثلا روباه یا خرگوش. خب ولی من از نظر معنی اینو شما بگید درست جوابشو میده. حالا تو حالا فرانسه بسی شبیه به این داره، فرانسه هم یک لغت داره میگن که مانجه ادور قتلیه، یعنی از دو آخر خوردن نزدیکترین چیز بهش، ولی کامل نیستیم. ببینید توش معنی از هم از ما تو فارسی با این داریم بگیم هم از توبره میخوره هم از آخر، هم از توبره میخوره، اون میگه از دو آخر خوردن، این میشه این از دو آخر خوردنه. این توش رزالت همدستی با دوز توش نیست، این یعنی آدم پر روی حریصه که داره هم از توبره میخوره هم از آخر. دو دوزه بازی کردن ما میتونیم بگیم به این، ببینید با هم هیچ رابطه ای نداره، ولی ببینید چجوری معنی ها فرانسه که فقط اون دوتا میشه، یا اون جنبه رزالت از توش هست میشه، ولی اینکه دوگانگی توش هست. دو دوز بازی یک تر چیزی بین این دوتا هر دو رو داشته، باز از شریک دوز، باز شریک دوز بدترین نوعشه و اون با تازی شکار کرده رو، اون دقیق با شریک دوز رفیق قافله میخونه از بابت اون که توش رزالت و بدجنسی هم منعکس میشه. اینا رو دیگه بخوام من بخوام توضیح بدم بیشتر از این الان فکر نمی کنم جواب شما دادم نیست.
مشهورترین سولیلوکوی شکسپیر هم نیست که شما گفتین، ولی این بله. قسمت رو دلم میخواد که شما اگر که بزرگواری کنید ترجمه کنید. The undiscovered countries from whose world no traveler returns
بله.
puzzles the wheels and makes us rather those ills we have. اینو چه جوری ترجمه کنیم که خوب بشه؟ چون
همین الان بکنیم
چطور
نمیشه آقا؟
همین رو میخوام بگم. بعضی اومدن این سولیلوکویی رو اصلا مونولوگ ترجمه کردن، گفتن تکگویی. خود سولیلوکویی
خب ترجمه کردن اینو تکگویی، گفتن را اسمی گذاشتن، را اسمی گذاشتن دیگه مونولوگ رو.
مونولوگ با سولیلوکویی چه تفاوتی داره؟ خیلی فرق.
مونولوگ فرانسهش به نه میگه، مونولوگ میگن بهش تو فرانسه هست، سولیلوکویی انگلیسیه. بله اینطوریه.
خب حالا شما بحث ترجمه شد، الان شما از دویتون از وضعیت ترجمه چیه؟
چی؟
وضعیت ترجمه توی کشور ما الان در حالت چیه؟ جوریه؟ در چه شرایطی بسر بینیم به لحاظ کیفیت ترجمه؟
شباهت به خیلی کیفیات دیگه ای داره در مملکت ما میگذره، زیاد تعریفی نداره. خیلی نادره چیزایی که واقعا یعنی آدم بگه به به ای به بهی وجود داره زیاده، ولی به بهی خیلی کمه.
میشه بگید که
بیشتر آقا برم جلوتر نبرید من دیگه در همین حد.
چون هم بحث هنر هست، خب بگیم که هنر چه وظیفه از شان مثل به مردم داره؟
وظیفه نسبت به مردم. دکتر صفت شما میشناسید؟ مرحوم دکتر صفت موسیقیدان که چیز
بله
کدوم گفتم بهتون؟ بله داستانشو بهتون گفتم؟ جوابش اونجا بوده، اصلا جوابش اونجاست دیگه. میخواد یه دور دیگه بگم ببیناد، من اینو از ایشون شنیدم یه وقتی گفتش که بدید دکتر صفت موسیقیدان درخشانی بود، شاگرد سبا بود و کارش کار از بابت کار سنتور و ستاره اینا استاد اعلا بودش اینا امره، ولی هیچ وقت آدم چیز نبود، هیچ وقت آدم کنسرت بده و اینا نبودش. میدونید که کارش برای خاطر نمایش نمیداد، در یه مواقع میکرد یه جاهایی که غیر اینکه مثلا پولی بگیره اینا، در یه جاهایی مجلس یه جایی بود که چیز میشد، ولی به ندرت بود که بیاد مثلا در برای آن بکنه. ولی خب استادیش کسی بود که خب خود شجریان و پریسا و لطفی و علیزاد و اینا تو همون چیز دستگاه دکتر صفت در آغاز کارشون پرورششون تو همون چیز ماله بله
حفظش های
موسیقی بله در اون زمان مرحوم نورعلی خان برومند و اینا همه اونجا آمدن کاراشون رو ضبط شد و خیلی کارهای عجیب و غریبی که شد این در همین دور. حالا این آدم اینجوری به من گفتش که آقا هی میگن که هنر، بعضیا میگن هنر برای هنر، بعضی میگن هنر برای اجتماع. من فکر میکنم که هر دوتا این حرفا بی خوده. هنر فقط برای هنرمند. من شوکه شدم بودم حرف یه خیلی با همه این ارادتی که به دکتر صفت داشتم یه حرف من گفتم آقا آخه این به خود گفت شما دقت کنید توش خیلی من دقت کردم توش واقعا گفت کش رفت گوش کردم دقت کردم دیدم اگر هنرمند هنرمندی باشه که اثرش میتونه اثر هنری ناب به وجود بیاره برای که این کار بکنه باید به قول فاکتر عرق ریزان روحه فاکتر در نطقی که کرده عرق ریزان روح بیه کارشو برای نوشتن مثلا رمان خشم هیاهو یعنی یه کسی که بیاد یه عملی انجام بده که وقتی ذره ذره برسه به یه چیزی که بشه زلالیت یه قطره اشک رو پیدا بکنه بگه آن اینه که بعد بشه مثلا یه غزل حافظ یا یه دونه غزل رودکی یا بشه یه بیت فردوسی یا بشه یه رباعی خیام این عملی ممکنه با یه وقتای ارتجالا ناگهانی قطره اشک بیفته به همون باشه ولی در اغلب موارد احتیاج به بسی رنج بردم بسی در این سالسی عجب زنده کردم به این پارسی بسی رنج بردم این همینه مثل عرق ریزان روح فاکتر دیگه بسی رنج بردم از این سالسی رنج لازمه اینه و برای این کاری که داره میکنه میخواد برسه به زلالیت دیگه یعنی بهترین کاری که ممکنه رو میخواد انجام بده آخرش بگه حالا راضی شدم حالا اینی که میخوام اینه اگر یک کسی حقی اینو داشته باشه که بهش بگی بیا هنرش هنر نابه و این کاری کرده باشه به اون زلالیت برسه این هم به درد اجتماع میخوره هم برای هنر و هم برای همه تک تک افراد بشر و هم برای تاریخ شما به من نشون بدید الان ببینید که نمونه های این رو کجا الان میتونید پیدا بکنید به یه همچی معنی داشته باشه ببینید حرفا تقابل رویارویه آیا آقا این کارو نکردید اون کار سهراب سپهری وقتی اون میگه آب را گل نکنید دیدی چه به سرش آوردن هنرمندان متعهد تعهد های بعد سالای سی هم که شما خودتون بهتر از من میدونید که چی بود سهراب سپهری رو بلا به سرش آوردن وقتی گفت آب را گل نکنید نمونه نابیت همینو داره میگه آب را گل نکنیم معنی چه یعنی کار که یعنی بس چیزا زلال باشه این شامل همه چی میشه همین شامل همین کار هنر میشه شامل رفتار آدم ها میشه شامل اخلاق هم میشه خود شعر هم میشه همه جا میشه دست از دروغ برداریم همه اینا رو در بر میگیره یک کلمه است و ببین هنرمندان خیلی نازنین و بزرگی ما چه به سر سهراب سپهری آوردن که آقا این چیه چون کناره گرفته بود از بعضی کارهایی که همه خیلی با شوق و ذوق اون موقع توش غرق بودن
این توجه و شیفتگی که شما نسبت به زبان فارسی دارین سوال من که از کجا میاد خوشش یه عشق یا یک ضرورت
ولی من چی بگم آقا این سوال از من میشه من جواب درستی نمیتونم بدم من نمیدونم یه جور اینطوری هستش من واقعا اینطوری بود از بچگی این حالت بوده در من انشام خیلی خوب بود دیکتم هم خوب بود ولی ریاضی من بود ولی حالت بود نمیدونم چرا اینطوری دلیلی نمیتونم برش بیارم قدر اون چیزی که قدر اون گنجی رو که داری من میدونم فکر میکنم قدرش رو میدونم و بیشتر از قدر دونستن در واقع اگر یه روز من فکر می‌کنم یه روز صبح آدم بلند شه یهو ببینه مثلا همین از رودکی تا حافظ نیستن اونا ممکنه اصلا فکر خودکشی به سر بزنه اینطوریه
با توجه به این حساسیت شما داری اما وضعیت زبان فارسی در آغاز چجوری می‌بینید به خصوص در
خیلی
زبان مفتار جوان نسل جوان
خیلی وضع خطرناکی داره اون شکلی داره پیدا میکنه اولا به دلیلی که داره دور میشه ببینید آقا آدم ها دارن یعنی اون گنجینه رو دارن ازش دور میشن یعنی بدون توجه به اون دارن یه چیزای مندر آوردی میکنن باید یه مقداری رفتارهایی هست بین از طرف فرهیختگان ما به نظر بنده بازی باز چیز نظر شخصیه که به خیلی بیش از حد یه مقدار یه چیزایی که مد روزه بهش پرداختن آدمایی که مثلا تو الان حرفشون زیاد زده میشه از بابت اهمیتی که دارن در این دوران مثلا مدرن و پست مدرن و از این قضايا و این چیزایی که بین هایدگر و مثلا دریدا و بعد من حالا ویتگنشتاین و میشل فوکو و همین اسمایی که آدورنو و این آدورنو که الان خیلی زیاد دوستان جوانان هنرمندان پژوهشگران ما اغلب چیزایی که بخوان بکنن خیلی هاشون بدون این نقل کردن هی چیزایی از اونا که خیلی وقتا حالت ترجمه اون ترجمه های ناقصی که از اونا ما داریم نقل میشه خیلی وقتا اتوان آب خیلی گلالود میشه آب با این کاری که بکنن به جای اینکه ما به جای این کار اول بال خودمون رو بدونیم که چی چیه و بعد وقت با اینا بپذیم در خیلی از این موارد احتیاج نیستش به اینکه ما هر کاری میکنیم هی بیایم اینا رو معیار قرار بدیم برای قضاوتمون ببینید اگر نگاه کنید شما داره این حرفا این اسما هی داره هی میاد بالا و یه چیزای شما میخونید که اغلب من صادقانه بهتون میگم اغلب نمیفهم مثلا هر چی میکنم بفهم مثلا مقصود طرف چیه من نمیفهمم نمیدونم راحت باید تجربه شما هم دارید دیگه اینجا هم مثلا جایی نیست که ما بخواییم اسم بیاریم و وارد جزئیات نمیتونیم اینجا بشیم الان با اسم ها رو بیاریم ای کاش که میشد ولی کار من نیست که بخواییم الان اینجا حرفی بزنم توی چیز من یه مقدار توی کتاب یه اسمایی آوردم ولی خب اون حسابش فرق داره همون کتاب زبان زنده الان یه کار دیگه این هست که این لغتایی که ترجمه میشه از زبان‌های فرنگی از زبان انگلیسی و فرانسه به زبان انگلیسی و به خصوص این کلماتی که جنبه به این عنوان که از بلحاظ علمی ما عقب موندگی داریم و لازمه که اصطلاحات علمی ما کامل بشه برای که بتونیم دقیق حرف بزنیم و به همراه این نوع این بیماری عربی زدائی و بیماری فارسی سره پردازی یعنی یه عملی که جز قتل عام فرهنگ ما هیچ خاصیت زبان ما رو داغون کرده فرض مثل یه خونی در بدن ماست که اینه یعنی که یه چیزیست که زبان دری یه چیزیست که آمده زبان دری که اولیش اصلا برای ما روشن نیست دقیقا چیه یه متنی که درست ما ببینیم چی بوده این در اول به چه شکلی بوده که توش یه چیزی بشه قضاوت کرد ما چیزی نداریم که بگیم اینه منبع ما داریم راجع به زبان دری حرف میزنیم این در یه جای آمده با به دلیلش و دلائل تاریخی که بر همه ما روشنه این به مرور آمده و از چیز از کلمات عربی تأثیر گرفته و آمده این کلمات عربی قاطی شده با زبان فارسی و کلمات عربی وقتی تو فردوسی هم 9% نزدیک 10% کلمات عربی استفاده کرده فردوسی هر جا که وقتی فارسی به معنای فردوسی و اون قدرتی که داشته در اینکه بتونه زبان فارسی رو برای حماسش مصرف بکنه میشده که این حرفا رو بزنه بدون اینکه احتیاجی به چیز بیشتری داشته باشه و اون حرفایی که فردوسی میزنه در اون هیته مثلا اون شاهکار حماسیش ولی وقتی میرسه کار به حافظ و سعدی ببینید میرسه به جایی که حافظ میاد میگه از خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم کلمه خلاف آمد سکه مال چیز نظامیه به جای نظامی گفته که هرچی خلاف آمد عادت بود قافل سالار سعادت بود خلاف آمد عادت یعنی چی؟ امروز یه لغت‌های معروف از دیکانستراکشن میگن هنجار شکنی شنیدین لغت دیگه زیاد مثلا امروز میگن که شعر یک شاعر که یه شعری که میگه دیگه شعر یه اثر هنری که میشه دیگه متعلق به شاعر و چیزی متعلق به اون خواننده است یا اون کسی که اینو دریافت میکنه اون که اینو میخونه درسته اینم که شنیدید که اینالغزات بگید که بیاد توی یه جایی بعد یه جایی کاری کردم توش من این آوردم یه دوتا نامه اینالغزات رو راجب این مسئله آوردم همچه حرفی رو مطرح میکنه اون دوتا رو من تلخیص کردم توی کاری آوردم اسمش هست در تعریف شعر شعر اینه نتیجه اینه حرف نتیجه شید شده میگه شعر آینه ایست که هر کس صورت خود را در آن میبیند و حتی پیش از آن که سروده شود کسانی سوای شاعر تماشای صورت خود را در آن آغاز کردند، چنان که ابوبکر صدیق در آن روز که پیکر رنجور رسول خدا را در برهوت تفته تابستان حجاز بر دوش می‌کشید، زبانش مترنم بود به بوی جوی مولیان رودکی و سینه‌اش سرشار از آب جیهون که از نشاط روی دوست خنگ ما را تا میان آید همی. ببین آخه این حرف مگه الان نگفتم به شما الان دارن این اسامی اون همون اسامی اروپایی که آوردم که دائما نقل میشه، اینا حرف این حرفا دارن میزنن که الان متعلق نیست یه اثر هنری به صاحب اثر، متعلق به اونایی که میبینه. اونا هر کدوم تعبیری که میکنه از اون قبل شعر آینه ایست که هر کس صورت خود را در آن میبینه و میره میگه حتی پیش از آن که سروده شود کسانی سوای شاعر تماشای صورت خود را در آن آغاز کرده. خب نگاه کنید وسعت اون معنی رو که این توش این حرف امروزی که باز همین بزرگان فرهنگ و همین اسمایی که من آوردم اینا همه در یه همچین جهتی دارن صحبت میکنن، حالا وارد جزئیاتش نمیشم، ولی خب ما اینو داریمش اینجا. خب چه علاقی داره که ما اگر اینو داریم لااقل وقتی اونو بخوایم حرف بزنیم بگیم اینو اینم داریم، یا به اونا بگیم ما هم اینو داریم. آخه چرا هی ما بگیم اونا اینو میگن؟ آخه اقلا اینو داریم، ما داریم از دور میشیم از این. من دارم اینه که بلای ماست. یا همون مال حافظ هم اون خلاف هم همینه. ببینید آقا حالا اون به یه معنی، من خلاف عربی، آمد فارسی، خلاف آمد یه ترکیبی از عربی و فارسی و فارسی لغت ریشهش عربیه. شما تو این همه زبان ها همه اروپا زبان اروپا همه ریشه ها یونانی و لاتینیه و بعدها فراوان لغت های حالا غیر از هند اروپایی که با هم دیگه اصلا هم ریشه هستن، لغت های انواع ترکی و مغولی و هندی و انواع و اقسام اینا وارد میشه و چینی و اینا همه وارد میشه تو زبان ها و اصلا تبدیل میشه به شأن اون زبان رو پیدا میکنه، فراموش میشه که اینا ریشه شون از کجاست. اصلا اگه زبونی این رو نداشته باشه زبون نیست. زبونایی که زبونن همه اونایی که در واقع خالص نیستن، خلوصشون رو در هضم کردن اون معانی که در خودشون میگیرن و اینو هضم میکنن. آیا این چیزا که داره ترجمه هایی که درست میشه از این لغت های عجیب و غریب، عجیب و غریب میشه وقتی ترجمه میشه از زبون مثلا انگلیسی یا فرانسه، این ترکیبات لاتینی رو اجزایی داره که با هم دیگه با هم دیگه اونجا درست لغت‌ها بوده. ریسپانسیبلیتی مثلا حالا لغتایی که چیزه، لغتای که ببینید مثلا بیولوژی بیو حیات هستش، اوجی شناخته، بعد یعنی میگن حالا زیست شناسی، حالا اینطوری میشه. این طبیعی زیست شناسی ها و اون گری ایزبایی که تبدیل شده به گرایی ها و اینا که تبدیل شده به حرفای عجیب و غریبی که مثلا منجر به این میشه مثلا دموکراسی تبدیل میشه مثلا مردم سالاری. آدم نمیفهمه که تکلیف سالاری با کراسی ربطی نداره با حکومت مردم، حکومت مردم با سالاری مال یه آدمی سالار این آقا یعنی رئیسه سازگاری نداره. تو خونه اگه بگی مرد سالاری اینا جواب میده، ولی دموکراسی بعد وقت دموکرات بخواد بگی سالار مردم سالار، دموکرات باید بگی مردم سالار، بعد باید بگی وقت دموکراتیک باید بگی مردم سالارانه دموکراتیکو. خب دموکراسی مثل رادیوه، مثل تلفنه. ما چه احتیاج داریم که بریم مردم سالاری به جای دموکراسی بذاریم؟ چه جا نیفتاده مگه این؟ مگه یکی دو تا ده تا صد تا هزار تا نیست لغتای اروپایی که الان برای ما خیلی طبیعیه که حتی مثلا درشکه و سماور هم از اون مغول است. خانوم آقا مغولیه، درشکه سماور روسیه، تلفن تلگراف حالا اینترنت حالا همه اینا که لغتایی که اینا حالا دیگه رسم شده دیگه، هجومی که اینا شده دیگه ببینید که چجوری دائما. ولی بعد ما میایم میبینیم که مثلا لغت حتی راهبندونمون رو میذاریم کنار میگیم ترافیک. ترافیک معنیش یعنی که یعنی عبور و مرور. خاطر شده معنیش تو زبان فارسی یعنی راهبندون. من به سوار تاکسی میشم میگه که میگه آقا اینجا ترافیکه. میگم اینو چی میگفت سابقا چی میگفتی؟ میگم ترافیک. میگم 20 سال پیش 30 سال پیش میگه ترافیک. میگم بابا چی بود؟ میگه خب لابدونه میگه ترافیک. میگم آقا رابندون چیه؟ میگه آها رابندون آها میگفتیم رابندون. درسته که ترافیک یعنی عبور و مرور، ولی ترافیک کاری شده یعنی رابندون. اینا این نتیجه همون کاری است که فرهیختگان ما میکنن. لغت های عجیب و غریب، ترکیبات ترسناکی، من الان دیگه وارد اونا نمیشم، الان که مفصلا تو اون کتاب من راجعش نوشتم، به تفصیل آوردم مثالاشو، برای این انجا بحثی نمی کنم، انشاءالله که تلقی چیزم نشه که دارم تبلیغ کار رو میکنم، واقعا اعلان نمیدم. میخوام بگم که چون میدونید الان نمونه هاشو، خب الان ما باش روبرو هستیم دیگه، بیشتر تو خیلی جا تو الان مجله ها چیزایی که راجع به هنر و اینا صحبت میشه، میبینید که چقدر کلمات و ترکیبات مصرف میشه که شما نمیتونید باشه رابطه برقرار بکنید. نمیریم دنبالش بگردیم که ببینید تو زبان فارسی ما خیلی چیزا داریم که میتونه جای این کارا رو بگیره. بنابراین من داشتم میگفتم حافظ وقتی میگه خلاف آمد، آمدش فارسیه، با خلاف یه لغت ساخته، از خلاف آمد عادت عربیه، به طلب بهش فارسیه، طلبش عربیه، فعلش فعل جعلی فارسیه، طلب از طلبیدنه، بگیمش فعل جعلی لغت عربیه، بس فهمیدن. کام فارسیه، که فارسیه، من که من فارسیه، کسب عربیه، جمعیت عربیه، از فارسیه، آن فارسیه، زلف نمیدونم فارسیه یا عربیه، مثلا مزلف هم داریم، نمیدونم شاید عربی باشه ازش، من نمیدونم که این یکی اصلش عربیه، یعنی بلکه مزلف رو داریم، نمیدونم مزلف شوخیه، چون مکلا هم داریم، مکلا یعنی آدمی کلا داره، در واقع کلا عربی نیست، ظاهرا فارسیه دیگه، ولی میگن مکلا. حالا این کار اتفاق میفته، میگه زلف پریشان فارسیه، کردن فارسیه. این ترکیب تبدیل شده به یه حرفی توسط حافظ که یهو جواب سوپر هنجار شکنی رو میده، یعنی هیچ وقت به عادتهات چیز نکن، یعنی کلیشه ها رو مصرف نکن، خلاق باش، کاری که بکنی مال تو باشه، نپرداز به تکرار کلیشه هایی که قبلا شنیدی. از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. زلف پریشان دیگه، حالا بگید معانی زلف پریشان از نظر عرفانی یعنی جهان عالم کثرت و یعنی شب و یعنی دنیای مادی در واقع، و جمعیت یعنی وحدت، یعنی یکی بودن. جمعیت به این معنی میاد، نه جمعیت به معنی جماعت نیست، کسی یعنی یکی شدن با خودم. از مثلا نقطه وحدت انفجارش میشه عالم کثرت. این دو تا چیزایی که این معانی هم درش ضمن درجه، حالا وارد اون نمیخوام بشم، مثلا بیده توی مناطق دیگه خارج از بحثمون بری، و وسعت این طرز حرفی که حافظ میزنه نگاه کنید، مقایسه بکنید با همون ما صحبت هایی که میشنویم راجع به همین، به هر حال به این شکلی که در فارسی منعکس میشه از بابت هنجار شکنی ها و دیکانسترکشن ها و بقیه رضایا. حالا شما بگید تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل جایی راش روشنه، این جایی تاریخ هم.
شما یه جا گفتین که هر شاعری و هر شعری که میسراید در واقع اسطوره سازی میکنن، در واقع اسطوره حاوی مفهوم عمیق انسانی بشری است که در زبان ادبیات سرسام ظاهر شد.
این چیا کجا گفته شده؟ این
در یه جا گفتین، میتونم آدرسش رو اون کاغذ برام بدم،
یعنی بنده گفتم اینو.
شما گفتید که نه، این دیگه رو گفتید که هر شاعری با هر شعری که می‌سراید در واقع اسطوره سازی می‌کند. اینو از زبان شما
نرفت. من کانتکست من یادم نیست الان. حالا اگه ببینم کجا بوده من ممکنه که بتونم یه جوابی بدم. ببین آقا اسطوره این اشتباه هست، که اشتباهی که الان خیلی الان میشه، اشتباهی که الان برای جوانای ما برای مطرح میشه به خصوص، این از اینکه اسطوره رو به عنوان افسانه بهش نگاه، افسانه یعنی چیزی که نیست، یعنی چیز دروغکی. اسطوره رو نبایستی افسانه گفت. اسطوره عبارت از یه چیزایی است که یه معناهایی رو که زبان به طور عادی یا اون فرهنگ در اون مرحله‌ای که اسطوره ساخته میشه توانایی بیانش رو نداره یا به قدر کافی اطلاعات دقیق راجعش نداره، یه تصویرایی میسازه که حاوی اون معنا باشه. یعنی وقتی شما اونو میگید یا معنی اون مهمه، نه اینکه عینیتش به شکلش واقعی. اینا مثل تمثیلایی که شما در آدم بگی مثلا اشعه زرین آفتاب، طلا رو قاطی میکنید با اونجا طلا که نیستشون، که رنگ طلا شده به معنی طلایی. به تمام این مثلا شعرهایی که سبک هندی شما، تمام این مثلا در ازل پرتو و حسد تجلی زم زد عشق پیدا شد، یا جان الوی حبس چاه زنخدان تو داشت، چاه زن دست در حلقه آن زلف خمندر خم زد، جام جم سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خدای ز بیگانه تمنا. اینا اسطوره است دیگه، یعنی حرفایی که اتفاق ظاهری نیفتاده ولی با یه کلمه یک دفعه این غزل مرکزی حافظ پیدا میشه. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خدای ز بیگانه تمنا میکرد، گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا. گوهر یعنی مروارید، مروارید جام جم میشه مروارید، میگه مثلا مرواریدیه، مروارید معمولا تو صدف دیگه، بی یک صدفی رو از من میطلبی دل من که از صدف کون و مکان بیرونه. ببین حرف، ببین چه خلاصه شده است و این تصویر چه عظمتی توش هست. یعنی یه معنایی از من داره میطلبه. جام جم خاصیتش چیه؟ یعنی تو نگاه بکنی توش همه چیزو میبینی، یعنی میفهمی، همه رو میتونی ببینی تو اون منعکس. برای یه همچین حالتی، یه همچین کیفیت وقوفی، یه همچین شعوری، یه همچین وصالی، یه همچین کمالی در اختیار ماها نیستش دیگه، ولی ظاهرا در اختیار یه کسایی هست. واردش باز نمیشیم. اونو میگه این از کون و مکان بیرونه، یه مرواریدی است خارج از صدف. به چقدر زیباست که آدم بگه کون و مکان خودش یه صدفه فقط، این اسطوره نیست. بنابراین اسطوره در واقع تعریفی است از ثقه به نظر من، یا تعریفی از خود آدم، یا تعریفی از افکار آدم، اندیشه های آدم، ادراکات آدم، استنباطات آدم، یا خواسته های آدم، یا عقاید آدم، یا آرزوهای آدم. اینا همه یه تمام اینا برایش اسطوره ساخته شده در تمام قطعا و یقینا. در زمان مثلا در گذشته اسطوره ها به صورت مستقیم بود، یعنی وقتی که آدم ها ستاره ها و ماه و آفتاب و اینا رو خدا می دونستن، اینا با نهایت صداقت می دونستن، قربانی هم دخترشون رو قربانی می کردن برای مثلا الهه آفتاب یا آب یا خورشید، هرچی. برای بنا تصور بنا داشتن و فکر می‌کنم فهمید بناه خورشیده، بنابراین میگه خورشید خدای منه، اسطوره ساخته شد. این من این افسانه نیست، این میگم دخترش رو قربونی میکنه برای خاطر اون چیز، نباید بگیم این افسانه است. داره یه امری که برایش مطرحه و بهش یقین داره به هر دلیل. یعنی مثلا مگه هیچ یقینی، مگه یه چیزی که دوام میاره؟ یقین ها در طی زمان تغییر شکل میدن، اصلاح میشن، کم و زیاد میشن، رنگ پیدا میکنن، زلال میشن، خلموس پیدا میکنن، شکلشون عوض میشه. اصلا یقین خود همه آدم ها شناوره. ما باید شناوریت یقین رو باید به رسمیت بشناسیم و آماده باشیم برای که درش تحول ایجاد میشه. یعنی درک یه بچه از معنی هستی، از معنی خدا، از معنی پیغمبر، از معنی آیا باید جوون پونزده ساله یکیه، وقتی چهل ساله میشه یکیه، وقتی پنج، چطوری که میاد وقتی تجربه به دست میاری تو میفهمی، میفهمی یعنی حرفی که الان فکر میکنی یه چیز دیگه میشه. بنابراین این یه امر سیاله، ما باید این سیالیت رو بپذیریم به عنوان یه واقعیت اساسی و پایه‌ای مطالب. و در اینجاست که توش تعارض همه امور دنیا حالت پارادوکسی داره، توش تعارضه. عدم تعارض فقط در نقطه اون اصل موقعی که فرض کنید که یه چیزی که حتی تو علم را وقتی شما بیان بیگ بنگ صحبت از انفجار یه چیزی میکنن که هیچه، صفر منفجر میشه، یه معنای تو هیچی وجود نداره، بنابراین نمیتونه بیگ بنگ یه چیز ریز باشه مثل دانه خشخاش، چون دانه خشخاش فرقی با کوه دماوند نداره، بنابراین یه امر مجرده، بوم بیگ بنگ شده اسمش دیگه، علم دیگه، مال اینشتین هم داره، به بانگ هم اسمش شده، یعنی انفجار چی؟ حالا داره میره، حالا فلان میلیارد سالها شده، حالا که الان فاصله هاش مثلا 20,000 سال نوری فهم تیچه ای از اونجا داره بده. ببین این چیزها رو باید چیکارش کرد؟ اصلا خود کلمه بیگ بنگ یه اسطوره است دیگه، به یه شکلی بانده اسطوره علمیه، لحظه هاش هم حساب میکنن، میگن در لحظه اول داغیش چقدر بوده، بعد هم در مثلا چون برام لحظه هشتمش هم چقدر فاصله گرفته و چه اوضاعی بوده. اینا ببینید الان وارد این کارا بخوایم بشیم کار خیلی خرابه، مجالش رو نداریم اینجا.
بفرمایید که حالا میخوام برم سراغ بحث پویندگی و در واقع کار مستند. کیفیت متن یک فیلم مستند یا تبلیغاتی با کیفیت صدای گوینده ارتباطی داره؟ یعنی اگر گوینده عوض بشه متن باید عوض شه؟
نه، ولی کیفیت قطعاً کیفیت هر کاری کیفیتش با همه چیز دیگه ارتباط داره، یعنی هر چیزش عوض بشه به هر حال شکل کار عوض میشه دیگه، و هر امری که اونجا اتفاق افتاده به طور یقین اثر این دیگه تردیدی نیست که داره، فقط گوینده صدا نیست یا نوشته نیست، اون نورم هست، ریتمم هست که به نظر من آخرینا مهمتر از همون ریتمش که آخر درست میشه، اونه که اصلا میسازه، یعنی ریتم درسته که قلب و درست به حرکت در میاره، یه کار باید زنده باشه مثل قلبی که داره میتپه، ریتم یعنی همین، یعنی در واقع اون تپش قلب معنی میشه ریتم، برای هر امری، چه شعر باشه، چه نوشته باشه، چه نقاشی باشه، چه رمان باشه، چه خود هستی باشه، چه آسمون باشه، همه چیزا دوره میفاصلاسیه، این خلقت با هم با فاصله هاش همه اینجوریه.
خواهد این صدای گوینده اینقدر اهمیت داره؟ چه تو فیلم ها اسم گوینده
یعنی گوینده رو تو سیتراش نمیدیسن؟ حالا دیگه مینیمسن، سابقا نمیگفتن، حالا این نمیدیسن، خب بد کاری، دکتر کوچان بد کاری میکرد که نمیکرد نمیذاشت، ولی الان ظاهرا نوشته میشه، این تو بود رسمش نبود، مثلا من پنجه و سه چهار سال پیش یه فیلم ساخته بودم به اسم نیشدارو، خود من گویندگی شدم، نوشتم کارگردان و کار نویسنده و کارگردان فلانی، ولی یادم رفته اصلا بیا به فکرم نرسه گوینده شدم، گفته رو خودش بودم گفته، ولی اون موقع اگه حالا بود می نوشتم رسمش نبود اون موقع.
حسب موضوع فیلم نوع صدا و لحن گفتا خواهدتان فرق میکنه؟
دقیق سوال بکنید یعنی چی؟
یعنی بر حسب موضوع فیلم خیلی مختلف باشه با هم دیگه، چهار تا فیلم، دو تا فیلم میزنم جورتون با دو تا موضوع مختلف، خب لحن صدای شما و گفتار شما فرق میکنه در هر فیلم؟
حتما، ببین آقا هر کاری رو باید اون چیزی رو کرد برایش که مناسبه، حالا فقط صدا نیست، یعنی هر امری اصلا غیر از فقط هر کاری رو با اجزایش یه چیزایی باشه که تناسب داشته باشه، شما مثلا لیمو عمانی رو بذارید تو خورش مثلا چیز خورش فسنجور خیلی چیز بدی میشه، با چیزا مگه نمیدونم رو با انار هم بذارید تو قرمه سبزی هم باز فکر میکنم مناسب نباشه، این به جای خود چه دیگه، حالا صدا باشه یا گفتار باشه یا تصویر باشه یا فیلم برداری باشه یا کارگردانی باشه، سناریو باشه، کلمات باشه، با آخر کار ریتم همه اینا رو در بر داره و اون ریتم رو میسازه که اونجاست که شروع میکنه به ضربان درست صحیح فلان قد ثانیه، تعداد در ثانیه، اینا باید همه اونا منجر به اون ریتم باید بشه، اگر نقص داشته باشه هر کدوم از اینا در اون قلبه وقتی یه مثل مالمند خواهد شد آریتمی پیدا میکنه، تق تقش کم و زیاد میشه. که گرفتاری که بنده دوچارش هست.
راجب نقد بخوام سوال کنم. نظر شما راجب نقد در حوزه ادبیات و سینما الان چیه؟ یعنی ما الان در چه وضعی سر نقد نیستایی مهمی داریم نداریم؟
نقد گرفتن اصلا اصطلاح قدیمی، یعنی که یه چیز رو عیار سنجیه، یعنی که شما در واقع در از در مورد طلا و اینا بوده اید، در مورد فلزات بوده، یعنی میگم سکه ها بوده که باید بدونی توش بودن چقدر طلاست، چقدر مثلا برنجه، چقدر سربه، چقدر مثلا نقره است. عیار معلوم میشه که چیه. میگن الان طلا و اینا میگن بیا 18 عیار 24 عیار خالص طلای خالص هایی بکنی نربه نمیشه کرد، با توش یه چیزهایی اضافه کرد که به اصطلاح بشه باش یه چیزهایی ساخت که خم نشه. حالا هرچی در واقع یه اثر هنری هم حالا هرچی میخواد باشه اجزایش باشه که اندازه گیری بشه و وزنش و رنگش و مزهش و بوش و خاصیتش بدون حب و بغض معلوم بشه، اندازه گیری دقیق بشه. این کار اگر بکنی میشه نقد. اگر شروع کنی به فقط فوش دادن و بد و بیرا گفتن یا تحسین بی خودی هی بالا بردن، این میشه ضد نقد. این حرف بی خودی، این نقد نیست، این چاخانه یا سوء نیت. ولی اگر بدون حب و بغض باشه آدم نشون بده این که هست و به دقت و اون دقتی از دستش برمیاد بکنه، این کار حقه، درسته.
هر زیارتون چیه؟
من فکر نمی‌کنم در وضع خیلی من گمون نمی‌کنم در وضع خیلی درستی باشه. به طور جو در مواردی هست که این قصد اعمال میشه میکنن بعضیا، ولی نه همه. تعداد اون مگه از روی بدون با بغض عمل بکنن گمون میکنم در اقلیت باشن، شاید در اقلیت خیلی خیلی پایین. کار دنیا یه مقدار اینجوری هست، میگه نقدها را بود آیا که عیاری گیرند، تا همه خود مخبچگان خود پی کاری گیرند. یه سواله بری دو کلمه که باشه نقدها را بود آیا عیاری گیرند. این طرز نقد ما که خود این شکلی بیشتر داره، نقدمون هم به کلمه همون میاد.
من میخوام اینو شما توضیح بدیم بعد که من حرفم قطع شد.
بله.
که منتقد
بله.
و نقد تا چه اندازه میتونه کمک بکنه به ایجاد شوق در انسانها که مخاطب هستن.
اگر منتقد آدم با صالحی باشه، یعنی مطلع باشه، یعنی تخصص داشته در اون کاری که میکنه و صداقت هم داشته باشه، حتما خیلی عادیه. ولی اگر اطلاعش کم باشه ولی متظاهر به اطلاع باشه و بعد حسن نیت هم نده یا با بغض داشته باشه، به درد نمیخوره. هرچی هم باشه، هر قدم درخشان بنویسه، مخله. ولی از سر صدق باشه و از سر شناخت واقعی باشه، خب کمک میکنه. باید باشه، باید شناخته بشه. نباشه اصلا نمیشه. بایستی که باشه، بایستی که دریافت بشه، باید جواب بگیره، باید ببینه خودش، باید بفهمی که توی آینه آدم ها چه شکلی داره خودش. این خوبه که بشه. من یه دفعه یه کتابی ترجمه کرده بودم، یزدش پختستانه، دادم به یه دوستی که الان نیست، اهل بخیه بود، وارد بود، گفتم اینو بخون. خودم مطمئن نبودم که آیا کاری که کردم اون نتیجه مطلوب رو میتونه بده یا نه. این به من گفت که من اولین باری که یه کتاب میخونم که مترجم توش گم شده. من پرواز کردم از این حرف. هدف من این بود که گم بشم. اصلا فکر کنم ترجمه یعنی این، اون حرفایی که بهتون زدم معنیش اینه که گفتم بیا کارا رو، اون اجزا رو باید اون موقع بهتون میگفتم که اون اجزا رو که همه آدم میگیره میسنجه، آدم تبدیل میشه، بعد گوشت لخم به گوشت چرخ کرده تبدیل میکنه، فلواقع اون کباب کوبیده باید گم بودگی چیز باشه، مترجم باشه.
شما برای هنرمند مسئولیت قائل هستید؟
من اینم گفتم بهتون که جوابش تو همون حرف دکتر صفت بود. فکر بکنم جواب بهتر از اون. قطعا مسئولیت، ولی مسئولیت چی؟ مسئولیت صداقت و اینکه اونی که حقیقی اولا یه چیزی داشته باشی، نه اینکه نداری بخوای ادای داشته، یه چیزی داشته باشی که اینو بخوای بدی و اینو به بهترین شکل ممکن و زلالترین شکل ممکن بدون کلک بازی ارائه بدی. این میشه، این میشه مسئولیت قهاره، گناه. من میدونم اگه کسی برعکس این بکنه، گناه یعنی این. اصلا دروغ میشه، دروغ، دروغ که فقط خود دروغ گفتن نیست، اتفاقا اونجوری اون دروغ گنده تره. من یه دروغ همینجوری آدم بگه به یه کسی راجع به یه چیزی، تموم میشه، مهم نیست. ولی یه کاری که بیاد بخواد مردم رو در بر بگیره و تعداد زیادی رو بخواد منحرف بکنه، خب این گناه چه گناه دیگه؟ گناه یعنی چی؟ اینه گناه. اولا گناه اینه که آدم بخواهش دروغ بگه، اصل کار اینه. ام الخبائث در واقع چیزه.
بله. میخوام بیان سوال بردیمون راجعه رابطه مدرنیز با هویت ملی، در این که این جهان جدان چه تأثیر در بقای و حیات هویت ما خواهد.
ببینید آخه یه چیزایی از من صلاحیته که من بخوام اینو بگم که ندارم. این آخه من خیلی این حرف گنده ایه کسی بتونه بگه من بتونم بگم چه چیزی خواهد داشت. من چه میدونم؟ میتونه چیزایی اگه به سکت خوبی یه چیزاشو بگیری که مفید باشه، معقول باشه، خب مفیده. اگر نامعقول باشه مضره. ما به طور کلی هممون میتونیم بفهمیم که بسیار ضررهای فراوان داریم میخوریم از نوع تلقیمون از این مدرنیزه. ما داریم اصل قضیه رو به شما بگم، من اینو بارها گفتم، به طور کلی ما از فاضلاب فرنگ داریم استفاده میکنیم، خیال میکنیم خود کاره و این کار رو اتفاقا ناقلان اون فرهنگ ما خیلی بی کمک میکنن بهش، برای که درست اینا در ترجمه و تعبیر خیلی وقتا چیزش از دست میده، خلوصش از دست میده، تبدیل به یه چیز دیگه میشه. تازه اگر آخر کار رو بده، خیلی از جایی که میان که ما یهو برای ما خیلی مهم میشه و کله پا میکنه ما رو، اینا برای ما به درد ما نمیخوره. ما اول باید خودمون رو بفهمیم چی کاره هستیم، گیر بیاریم کی کی هستیم. یعنی آدم اگه با فرهنگش باید رو برو بشه با این، نه اینکه به کلی هیچ خودشو ببینه و فقط اونو بگیره بخواد، اون میشه انتر. باید خود بود تا بتونی وقت بر خود بیفزایی. خودی اگه نباشه هیچ چی تو هوا هیچی. من چی بگم آقا؟ خود بودن اصلا بدون فرهنگ معنی نداره. خود آدم، اونی که من میگم من هستم، تا با که ما، من، ما، اینا، ما جز این گفتن ما تمام اون فرهنگ ما توش، یعنی سوار اونه، چه بدانیم و چه ندانیم. اگه ندانیم خب باید ندانیم، میشه مثلا آدم بیاب دهاتی حالا بی سواده، ولی چقدر قشنگه ببین بدون اینکه فکر کنه خود به خود اصلا جلوه اون فرهنگ هرچی که هست. اتفاق ما خراب میشیم موقعی که خیال میکنیم میدونیم، دور ور میذاریم از بابت اطلاع آدم خیال میکنیم که کسی، برای اینکه مثلا فرض کنید که مثلا چند تا کتاب خونده حالا، یا مثلا یه زبون رو یاد گرفته، صرف این که آدم همین رو بکنه دامنه زیاد بشه. سعدی واسه چی داره ها؟ برای آدمی که فقط این باشه و در خودش یه چیز خلاقیت جذب واقعی نباشه. حالا من چی بگم؟ خلاقیت فقط این نیست که تو بدی، برای خودت هم باید یه چیز داشته باشه که چی بگیری بری جز رو خونت تو رگات به جریان بیفته. اگر غیر از این باشه مصداق شعر سعدی میشه، چارپایی بر او کتابی چند میشه.
شما گفتید که با کامپیوتر و اینترنت و اینا خیلی سرکار نداری.
من عرض کنم به حضورت که نه، چیزم یه خود استعداد خیلی زیادی نداشتم برایش، حالا دارم ندارم، علاقه هم نداشتم از اون اول من، و بعد بچه های من و بعد دوروبری های من و خانواده من و بعد کارهایی که آدم هایی که باشون سرکار دارم و ناشر و اینا همیشه در دست چه که لازم داشتن ازشون برای من گرفتن. این که من میبینم که از جمله نزدیکان خود من بیشتر وقتشون در روز پشت چیز گفتن میشه، من میگم به نظر من میگم تلف میشه. گفته میشه آقا خیلی ببین چی چیزای خوبیه، دوستایی بوده با من میگه آقا اینی من دارم هم میکنی میدونی آقا، من میگم آقا حوصله ندارم، میگه آقا 600 هزار تا مطلب علمی تو اینه، میگم باشه خوب اینا هست تو هم، من باشه چی کار چرا هی بگیرم دستم راه برم، خب این کتاب ها رو سر سب قشنگ باز میکنم. حالا درسته ممکنه از نظر چیز بی سوادی حساب بشه، ببرم مثلا برادرم میگه تو خب میخوای باش تو بی سوادی، گفتم حالا بی سوادی حالا با بی سواد باشیم کدوم، مثلا اونو یاد بگیرم با سواد میشم. اگه 100 تا اینترنت دیگه هم بازم بگیرم سواد به معنی یه سوادی که باید داشته باشه در آخر هیچکی نداره. حالا ما هم این نداشته باشیم. این اینجوری نیست. من مجال ندارم برای اون کار.
من حال بانطورم که انسان و جهان در این عصر به چه سمت پیش میره؟ شما خود این مسیر کشف کجا؟
این حق دهی همچی سوالی رو از من در مونده یه ناتوان بکنید. آخه یه من بیام انسان به کدومنی میره؟ من به نظرم میرسی که ریلی که داره اوضاعی که اون شکلی داره قضایی ها میره تو دنیا بسه که ترسن نرسی به کعبه عربیه در مورد جهان بسی داره صدق بکنه. آدمیزاد تا خودشو نفهمه چی کار هست و خودش من تا بایی که من و منها همه با هم به یه جایی نرسیم به خودمون رو اونچه که هستیم به اونی که واقعا هستیم بدانیم و بفهمیم کار دنیا همین است که خواهد بود. فعلا ببینید این که داره به کعب داریم به ترکستان میریم به جای کعبه علتش اینه. اگر بلا شرط نباشه دیگه عشق نیست. عشق گونه میشه اون وقت. عشق ناخالص. خالص که نباشه بدن چیزا همه چی آقا خالصش خوبه. هیچ کاری رو مثلا اصل آخه شما پیش امیدی این دارید که برید در مغازه الان یه اصل بخرید بدون اصل خالصه از آب قند نیستش سینی رو نداشتن جلو کندوه که زنبوره بره شد آب قندها رو بخوره برگرد اونجا اصلی بده که نه بوی اصل داده نه رنگ اصل نه حال اصل.
میخواستم بپرسم آقای مصداقی دارید
شما نداری؟ ما که داریم تو فرهنگمون که داریم آقا دیگه ما که
مادر
همه مادران هست اون مادرانی که واقعا بلا شرط عمل میکنن هست ولی خب نمونهای غیر از مادر و اینا خب حیوان هم دارن اینو تو حیوان هم اتفاقا همینطوری هست اتفاقا هست ولی خب اگه بخواید بریم خیلی بریم بالا 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 ها که اصلا شما تاریخ ما در واقع میشه عشق نامه. شما وقتی شروع بکنید دفعه فرش کنید یا حلاجه ها رو در نظر بگیرید مولانا رو در نظر بگیرید حافظ رو در نظر بگیرید در سطح خود هر کدوم در سطح خودشون یعنی بلا شرط‌تر از حلاج میتونید شما گیر بیارید. حالا کیو بگم خیلی جاهل اگه وارد بشیم همه جای دنیا پیدا میشه. سقراط رو در نظر بگیرید سقراط رو در نظر بگیریم اون وقتی جام شوکران رو بهش بیارم و میگن آقا بیان میگن آقا پاشو راحت این مسئله ای نداری این کار اینا هم کردن مجبور بودن الان راه پار میری به تو میگه من چون گفتم که قانون درسته این کار ناجور برای من چون گفتم قانون اگه بکنم یعنی همه حرف خودم رو بنابراین شما نگران نباشیم دیگه چیکار بخوای بکنی این چیه این کار این این زلالیت دیگه این خلوصه و پالودگیه.
بفهم که امروز تو دنیا چی چیز بیشتر از همین شما رو
شگفت‌زده میکنه؟ بله من الان دیگه شگفت‌زده از چیزی من نمیشم شگفت‌زده نمیشم چون اینا هست هرچی که هست همینه که هست ولی یه مواردی یه چیزایی باشه اتفاقا وقتی که در این نبوده نور و صداقت وقتی یه بختی یه خب یه شمعی روشنه و درخشانه با شگفت زدگی میاره. چرا وقتی یه رو گیر میکنی من خیلی عالیه وقتی یه نمونه میبینی از نور واقعی در یه وجودی خب این خیلی عالیه و این چیز نداره با فرهیختگی لزوما ارتباط نداره. فرهیختگی الزاما نور نمیاره خیلی وقتی اینا در نافرهیختگی اتفاقا پیدا میکنیم.
چه تصوری از مرگ داری؟
مرگ چیز دیگه من میتونم تعریف بکنم تعریفی دارم برای یعنی تنها واقعیت عینی که ما داریم که اسم عینی که بخوایم بذاریم برایش مرگه یعنی به طور هیچ کم و زیاد دیگه نداریم ما قطعیتی که توی مرکز تو هیچ تصوری و فکر دیگری نیست و به هر حال زندگی رو میشه خیلی ساده تعریف کرد بگیم من برام همیشه میگم زندگی بخوایم خیلی سادهش بکنیم، خطی است که گهواره را به گور وصل میکند، بدون اینکه بگم بده یا خوبه یا قشنگه یا خوبه یا غم انگیز یا غم انگیز، نه غم تو این نه شادی. یه تعریف خیلی بی‌طرفانه است، اتفاقا یه نقد خیلی بی‌طرفانه است. گهواره را خطش هم مثلا مستقیم نیست، اینجوری اینجوریه، در روی خط بری برای یه جاده است دیگه. خطی که پس میکنه اینه زندگی، غیر از اینه ساده ترین شکلشه. به دردتون خورد؟
شاید من خودتون توصیف کنم چی میگین راجب
خودتون؟ چی رو؟
اگه خودتون بخواین توصیف کنین راجب خودتون چی میگین؟
من گمان میکنم بخوام دقت هرچی اگه بخوام دقت بهش بدم، لغت باید سرگردانی رو مصرف کنم. گمان میکنم بد نباشه این سرگردانی، هیچ نه بده نه خوبه ها، باز غم و شادی تو این نیست، ولی سرگردانی هم غم هم شادیه، نمیدونم، ولی فکر میکنم که بیشتر از این حق ندارم چیزی قائل بشم برای خودم. فکر آرزو مثلا نمی کنم، اصلا فکر آرزو نمی کنم، ولی دلم میخواد یه کارایی که میکنم بتونم به همین، با این تعاریفی کردم بتونم به همون تعاریف سعی بکنم که بتونم به درد یک کسی بخوره. یه کاری که میکنی میخوای بدی به درد یک کسی بخوره، حالا تعدادش کم یا زیاد زیاد مهم نیست، هرچی بیشتر باشه بهتره.
چه از امیدها
یا ناامیدیاتون بگیم؟ به چه چیز امید داری؟ از چه چیز ناامید؟ یعنی اصلا مرحله امید و ناامیدی هستش، همینه که هست. میدونی آخه چیزه، من در موضعی الان نیستم که بخوام کاتگوری های امید اینا، من چیزه، من به ماه بشه 6 ماه دیگه من 90 سالم تموم میشه دیگه. خب دیگه باید نخواه الان سوال شما واسه اینه به کجا آخه من نیم همش آدم هم امید یه کلافی از کلاف سردرگمی از امید و ناامیدی آدمی زاد به طور کرده. خب منم در این کار سهیم هم دیگه، و طبعا وقتی آدم میرسه به مراحل به صفحه های آخر شناسنامه طبعا یه مقداری قبول اینا کم کم محو میشه، خیلی زیاد فرقی نمی کنه.
خاطراتتون
بنویسین،
یعنی
این کار رو نکردیم؟
نه، کار نکردم، قصدش هم ندارم،
مجالش دیگه نیست. یه کارایی میکنم مهمتر از خاطراتی الان به نظرم، دارم یه کارایی که الان انجام میدم هر اون مقداری که هست. خود
آخرین سوال،
شما دارین خاطرات من شما دارین مینویسین، حالا لازم نیست ما بیشکار سخته تو بخوای بنویسی سخته،
گفتن که دیگه این جایمون میگیره.
بله بله، اتفاقا با سوال خیلی بهتر که اینجا آدم یادش میفته. بله،
آخرین سوال اینه که اگر تعداد جوان، نسل جوان مقابل شما نشسته باشن و بخوان یک مسیری که مثلا فرض کن شما رفتین طی کنن، شما چه توصیه بهشون میکنید؟
من چی بگم؟ به خود سخته حرف من. آدم اگه تا ببین ایدئال برای آدم اون چی که بخواد باشه با خودش یکی باشه، با خود یکی بودن به نظر من این چیزه، این به نظر من ایدئال، این چیز اعلایی است برای آدم که چی باشه. به نسبتی که آدم به این پرچم، حالا فرض کنید یه پرچمی دارید بخواد برسید به این مقصد، یه دوره یا علامتی گذاشته اینجا، به نسبت آدم به این نزدیک میشه، یعنی بیشتر از این داره. اگر به خودش برسه وقت دیگه خود کاره، ولی اینکه خود کار باشی خیلی کار نادریه، خیلی نادری که اتفاق بیفته. با دمیزاد باید قدر خودشو بدونه، یعنی اون چیزی که هست رو بفهمه که چیه و قدر اون چیزی رو که هست بدونه، بس به هر حال به بهترین شکلی رو صرفش بکنه به طوری که رضایت واقعی برش پیدا بشه. یعنی چیزی نباشه یه بعد اهه چرا این کار به چه دردی میخورد کردم، بتونه اون کاری رو بکنه که فلواقع اگرم مثلا نتیجه ظاهری ازش نگیره حس بدی بهش نده، ببینید کاری که باید بکنه رو کرده، یعنی خودش بوده و غیر از این نمیتونسته باشه. حتی اگه بلام وقتی که به سرش بیاد بگه خوبه دیگه، عیبی نداره. اگر اونجوری باشه اون حرفه رو آدم دیگه باید رسیده باشه به اون چیزه، به اون علامت آخری، دیگه احتیاجی نداره آدم، همین نداره.
خیلی ممنون،
اجازه بدین که عکس تموم شد. راحت شدین آقا، دست شما درد نکنه. خیلی ممنون،
دست
بله چشم.